اجتهاد همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما میبینید در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسان سازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است. ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم.
یعنی ایرانی دفاع از زنان مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنیم خدمت شما بزرگواران فرهیخته. با برنامه نقد و نظر در خدمتتون هستیم و با ادامه بحث عرفان. اگر یادتون باشه حدود 7-8 ماه قبلی که این بحث رو آغاز کردیم، هدف این بحث رو ارائه معیاری برای تشخیص عرفان اصیل و از عرفان‌های انحرافی بود که بعد از اینکه عرفان نظری بحث شد و نقدهایی که بر اون هست و پاسخ اون نقدها، رسیدیم به عرفان عملی که تصور میکنم اون هدف غایی برنامه است و منتظر شنیدن نکات ظریف و دقیقی از اساتید هستیم و همونطوری که منتظر شنیدن نظرات شما بزرگوارانیم. در برنامه قبل عرفان عملی بحث شدش که هدفش رسیدن به حقیقت و حقیقت هم اون حقیقتی است که در همه جا جلوه‌گر منتها پرده های اختیاری و غیر اختیاری که در مقابل چشمان ما و در مقابل وجود ما قرار گرفته اونها باید کنار بره و عرفان میخواد در اون مسیر قدم برداره. نکته خوبی که برای خود من خیلی قابل استفاده بود در مجموعه مباحث این بود که کارشناسان و محترم مدام از آیات و روایات اینجا بحث می‌کردن و اون محور بحثه، نه چیزی که حالا مصطلح هستش به عنوان عرفان. لذا اگر کسی نقدی بود داره بر برداشت اساتید از این آیات و روایات، ولی سیر بحث خارج از چارچوب کتاب و سنت نیست، علاوه بر این که تأکید کارشناسان محترم در برنامه قبلی بود که عرفان عملی یعنی ارتباط با کتاب و سنت. بیش از این من در مقدمه توقف نکنم، خدمت اساتید محترم سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست بفرمان تا انشالله بحث رو آغاز کنیم. حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد امیری وحید، سلام ابوالپرسی اول برنامه بفرمایید.
علیکم السلام. ما هم ضمن عرض سلام و تقدیر تشکر از این برنامه شما که به این کیفیت برنامه ردیف کردید که تا برادران و خواهران و شنوندگان واقعا بتوان از این برنامه پربار استفاده کنن و تقرب کامل به سوی خدا پیدا کنن.
از شما ممنونم که فرصتتون در اختیار برنامه گذاشتین. حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد تحریری که خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم. با سلام خدمت حضرت عالی و جمیع تهیه کنندگان این برنامه و شنوندگان عزیز و محترم در خدمتتون هستم.
از شما هم ممنونیم. جناب استاد تحریری، جناب استاد امیر وحیدی، تصور میکنم که خیلی از عزیزان شنونده در قشرهای مختلف مشتاق این مباحث هستن، همون جوری که دو بزرگوارم سال هاست که در این زمینه مشغول تحقیق و تدریس هستن. این قدم اول در عرفان عملی رو جناب استاد تحریری تصور میکنم اگر یه مقدار باز تأمل کنیم که چه کار میخوایم بکنیم، چه مباحثی میخواد مطرح بشه و چه ضرورتی داره در رسانه این مباحث و تعریف و هدف عرفان عملی، تا بعد از اون وارد محورهای جزئی بشیم بحث رو روشن‌تر میکنه و مسیر آینده رو دقیق‌تر ترسیم میکنه. خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در برنامه گذشته مطالبی رو در بیان دورنمایی از عرفان عملی به عرض رساندیم و عرض شد که مقصد از عرفان عملی این است که انسان میتواند و این کار رو هم عملی کرده است، فعلیت بخشیده است، ارتباط نزدیک و ذات مقدس پروردگار متعال داشتن است، که حالا این ارتباط نزدیک باید بیشتر روشن بشه. خدای متعال که از نظر وجودی بنابر تعبیرات قرآن کریم احاطه وجودی به همه موجودات و معیت با هر موجودی دارد و قطعا ارتباط از ناحیه حق تعالی عمیق‌ترین ارتباط است با موجودات. لکن اونی که اون مطلبی که اینجا باید برای ما مطرح بشه این است که ما می‌خواهیم ارتباط با حق تعالی پیدا بکنیم. این ارتباط ما پیدا کردن با حق تعالی البته همونطور که عرض کردیم بستگی به شؤون وجودیه انسان داره. انسان شؤون وجودیه‌ای داره، هر یک از این شؤون یک ارتباط خاصی رو به حسب خودش براش ملاحظه میشه. به عنوان مثال همونطور که قبلا هم عرض کردیم انسان درک‌های حصولی داره. این درک های اصولی یک نوع ارتباط رو با خدای متعال برقرار میکنه، اما بحث این است که اون ارتباط حقیقی با خدای متعال برقرار کردن آیا تنها با همین ارتباط های اصولی و عملی است که حالا عمل رو هم بعدن عرض میکنیم که چیست، آیا تنها همینه یا اینکه نه انسان یک نوع ارتباط خاصی با حق تعالی پیدا میتواند بکند که هیچ موجودی چنین ارتباطی با حق تعالی در مرتبه‌ای که انسان میتواند برقرار بکنه براش امکان نداره. محصول بحث‌های تاکنون که در مباحث اولیه هم در رابطه با دیدگاه قرآن و سنت نسبت به انسان که انسان به عنوان خلیفه الهی مطرح شده است، انسان موجودی است که راه به حقایق عالم می تواند داشته باشه و علم آدم الاسماء کلها، با اون دیدگاه ها یه مقداری این مسئله روشن میشه که در حقیقت معنای ارتباط خاص با خدای متعال برقرار کردن این است که خدای متعال اون طور که هست برای انسان به اندازه ظرفیت وجودیش کشف بشود. در حقیقت کشف اون واقعیت است. در عرفان عملی کشف حقایق وجودی است، یعنی حقایقی در عالم تحقق دارند و این حقایق چه انسان بداند یا نداند، چه انسان باشه چه نباشه، این حقایق موجودند. اون ذات مقدس حق و اسماء و صفات جمال و جلال اوست. منتها خدای متعال یک مخلوق خاصی داره به نام انسان که این مخلوق خاص میتواند این حقایق را اونطور که هست به اندازه ظرفیت وجودیش کشف بکنه، مانند کشف حقایق علمی. کشف حقایق علمی چگونه است؟ دانشمندان تجربی اول با یک فرضیه وارد جهان خارج می شوند و وسائط و ابزار کشف این فرضیه که این فرضیه یک واقعیت را نشون می ده که هست، این شرایط رو فراهم می کنند و به کار می بندند و اون حقیقت علمی را میابند با به کار بستن اون ابزار علمی. در حقیقت دانشمندان تجربی چیزی را ایجاد نمی کنند. در مرحله اول که مسئله کشف باشد، اون واقعیاتی که هست را درک میکنن و در مرحله دوم دست به اختراع میزنن. اختراعات پس از کشف واقعیاته. بنابراین در مسئله عرفان عملی حقیقتش این است که اون حقایق برای انسان به گونه ای پرده برداری می شود. حالا اون پرده برداری با چه حقیقتی از انسان تحقق پیدا می کنه انشاءالله در مباحث بعدی.
بله جانسود، این تأکیدی که شما بر کشف حقایق می کنید که در عرفان دنبال کشف حقایق هستن، و یه نظر دیگری هم هستش در مقابل که عرفان عملی رو یا عرفان رو ابداع چیزی میدونن که شما اینقدر تأکید میکنید که این کشف واقعیتی است،
یعنی
حاصل تخیلات.
بله، برای تبیین واقعیت عرفان عملیه که عرفان عملی رو ما با راهش خلاصه متمایز بدانیم، که حالا در بحث‌های بعدی انشاءالله بعض میرسه. بعضی کتاب‌ها برای عرفان عملی تدوین شده، اما در حقیقت اینها راه‌هایی است که باید طی بشه تا اون حقایق برای شخص کشف بشه. و در حقیقت عرفان عملی محصول طی این راه‌هاست که فقط برای خود عارف ظاهر می‌شود و عارف با بیانات خاصی از اون اموری که براش کشف شده پرده برداری میکنه برای دیگران.
بله خیلی ممنون. که تصور میکنم تو ابتدای مباحث که شروع شده بود هم یه اختلاف نظری در این مورد بود و شما تاکید میکنید که عرفان عملی این راه نیست، حاصل این راهه که در خدمتتون رسیدیم. تفاوت این دو نگاه رو در سیر ببینیم که تأثیری داره یا نداره. جناب استاد امیری، جناب استاد تحریری بر مبانی بحث اشاره کردن که این مبانی قبلا به تفصیل توسط خود استاد و جناب دکتر غفاری به بحث گذاشته شده بود. کسی که وارد عرفان عملی میخواد بشه و طی طریقی کنه اینها یه سری مبانی رو پذیرفته است. این که انسان خلیفه خداست، این که انسان مراتب وجودی داره، این که انسان میتونه سیر در این مراتب کنه، این که انسان منحصر در این عالم ماده و مادی بودنش نیست، همه این مبانی رو باید پذیرفته باشه تا قدم بعدی رو برداره و بخواد طی طریق کنه. حالا شما هم جناب استاد امیری وحید، اگر در مورد کیفیت این ارتباط و مفهوم تقرب به خدا که قدم اولی است که ما باید برداریم و مفهوم لقاء الله به تعبیری چیست، یه توضیحی بفرمایید ممنون میشیم، یا اگر نکته دیگه‌ای رو ضروری تر میدونید هم اشاره کنید استفاده میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و به هو المعین. در بحث قبل راجع به معنا و حقیقت عرفان اشاره شد. اون چی که مهم هست عرض شد که انسان بنده بشه. هدف از عرفان عملی عمل کردن، هم عمل اعمال ظاهری جوارحی و جوانحی، و انسان به قرب الهی راه پیدا کند، یعنی از خودیت رها بشه، حجابها را کنار بگذارد و به مقام تطهیر راه پیدا میکن، لا یمسه الا المطهرون، تا به قرب الهی لیاقت پیدا کنه برسه. من به این جمله اشاره کنم، اجر و ثواب مال عمله. یه اعمال انسان انجام داده است، تلاوت قرآن، بعضی ادعیه و نمازها و انفاق و ایثار، خدا بی اجر نمیگذاره، قطعا او را از ثواب محروم نمیکنه. اما تقرب و قرب الهی، مقام منزلت مال عامله که باید قابل باشه. به این نکته من خواهش کنم تمام برادران و خواهران و شنوندگان دقت بیشتری داشته باشن.
من تصورم اینه که جناب استاد توضیح می‌فرمایید شما دارید نقش اون معرفت نظری رو کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌کنید گویی، این بخش خداشناسی رو، حالا ولو اینکه برهانی باشه، ولو اینکه
نه نه نه، این عملی مثلا مکمل اونهاست، مکمل همه اون تا انسان عملی داره مرز میکنم که اینو بله. تا انسان مثلا بله میخوام عرض کنم که تا اگر انسان به از طریق عمل وارد نشود به جایی تنها نخواهد است. عرض کردم که اون برهان استدلال مال اولیه را که علمه بالله تبارک و تعالی
بله.
این همون کلام نورانی مولا علیه السلام در جلسه قبلی عرض کردم
بله.
که این عبد بر سه حرف است، این است و با و دال، اشاره فرمودن علمه بالله تبارک و تعالی، این همون اثر تلقیه باید به دست بیاره، دلیل برهان است و کرکرانا راه نره. اما اون چی که مهمه میخوام این عرض کنم که اصلا کیفیت رسیدن به خدا و از جمله مهممون عملیه در مرز میکنم
بله.
که اون مقام و منزلت و تقرب به سوی خدا پیدا کردن عامل است که باید قابل باشه، لایق باشه. کی انسان میتواند قابل و لایق و لیاقت پیدا کنه؟ در صورتی که واقعا از همه رذایل اخلاق خود را برهاند، خود را آزاد کند. ما بیشتر دنبال این باشیم که رضایت خدا را به دست بیاوریم، این مهمه. از این شاخه به اون شاخه رفتن غیر قرآن ترت از معنا نداره. مثلا کوی جانان را که صد کوه بیابان در ره است، رفتم از راه دل و دیدم که راه یک گام بود، راه یک قدمه. ما ببینیم اون چی که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هر چی است در قرآن در اثرت بیان فرمودن. ما اگر اعمالمون رو، اخلاقمون رو، رفتارمون رو عرضه کنیم بر قرآن اثرت. در یه روایت معروفی داره از امام، حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمودن یا جابر لو اجتمع اهل مصرک و قالوا انک رجل سوء لم يحزنك ذلك ولا من يقول انك رجل صالح لم يسرك ذلك ولكن اعرض نفسك على ما في كتاب الله. ای جابر، اگر تمام مردم شهر جمع شدن تعریفت کردن یا بدت گفتن، نه در اثر تعریف بد ناراحت خوشحال بشی، نه در اثر بدت گفتن ناراحت بشی. لبچ تم اهل مصر و قالوا انك رجل سوء یا مقدم مؤخر لم يحزن كذلك، بعد ناراحت نباش. و اگر تعریفت هم کردن خوشحال نباش، ولیکن عرضه کن اعمال و رفتار اخلاق خود رو به قرآن کریم. ببین در اونجایی که خدای عالم اوصاف مؤمنین، اوصاف متقین، صابرین، خاشعین، صالحین اینها را بیان میکند، دارا هستی یا نه؟ اگر مطابقت کرد چه بهتر، اگر مطابقت نکرد اعمال و رفتارش با قرآن اطرت، چرا به تعریف مردم گل میخوری؟
بله.
چرا فرد میخوری؟ ولذا فرمودن لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. بارها من در این زمینه جمله عرض کردم به آقایانی که مورد سوال کردم و مورد سوال قرار گرفتیم، زمینه ارتباط با خاندان، آیا توفیق تشرف به آقا امام زمان سلام الله به محضر نورانی ما وظیفه ما انجام بدیم، اما زمینه توفیق چه بسا ممکنه؟ بله، ارتباط اخلاقی من باید با اون حضرت برقرار بشه، ارتباط عملی رفتاری. وقتی اعمال من، اخلاق من، رفتار من با قرآن و اطرت مطابقت نکند، این جز ادعا بیشتر نیست. عمل اینه که انسان رها بشه از اون چی که واقعا ماسوی الله هست. ورزه جمله نورانی آقا امیرالمومنین سلام الله علیه داره که من یه وقت زیاد تاکید کردم به این جمله برای بعضی از رفقا، را الحق عند غلبات النفس، هرگاه نفست گل کرد حق را مراعات کن. اگر انسان به این مقام نرسه، در حال خب خدای نکرده عصبانیتی، در حال غضبی، خلاصه حق را توجه به حق پیدا نکن، مسلما به کمال نخواهد رسید. عملی اینه که انسان کلن تسلیم محض به اوامر الهی و اطاعت کردن و نواهی الهی ترک کردن. و اون چی که محصول ما دنبال این نیستیم تا یک مکاشفاتی، کراماتی، نمیدونم حالا تیل ارز، اینا که هدف نی، بعضی از بزرگان که واقعا رسی هستن اینا رو هدف قرار ندادن، که این جمله بد نیست اشاره کنم.
بله.
که مرحوم عاشق محمد جواد انصاری همدانی استاد آیت الله شهید دستره به شیرازی رحمه الله تعالی، ایشان آمده یک دهی پیش ایشان رو گفتن که من زحمات کشیدم و علم تیل عرض دارم، علم کیمیا دارم، هیمیا دارم، اینا گفت و دیگه به اواخر عمر من رسیدم و میخوام اینها رو به شما تقدیم کنم. ایشان فرموده من به اینا نیازی ندارم. چطور؟ من اون چی دارم بالاتر و مافوق این هاست. اون چیه؟ اون معرفت خدا، اون بندگی خدا، این مهمه. ولذا اونا که به جای رسیدن ابدا ادعا ندارن، اینا که ادعا میکنن و خدا نکرده بعضی افرادی که الان مدعی خیلی هستن، اینا قطعا باطلن. اون کسی که اسرار حق آموختن، دانش مهر کردن و دختن. عرفان عملی اینه که چیکار کرد؟ به خدا رسید. ولذا چی بسا از طریق نامشنا میکنه برسه. زمان امام صادق علیه السلام بود اگر اشتباه نکنم، یا آقای امام سلم جعفر علیه السلام، که ظاهر امام صادق علیه السلام خبر دادن فلانی علامه است و علم غیب داره و چنین و چنان. بعد حضرت فرمودن بیارید اینجا، آوردن و بعد حضرت یه تربتی اونجا بود، گرفتن کف دستشون همطوری پنهان کردن، فرمودن چی کف دست من؟ اون رفت تو فکر. حضرت فرمودن چرا رفتی تو فکر؟ عرض کرد من فهمیدم چی در کف دست شما، اما تعجبه که تربت بهشتی چطور در یک آن در کف دست شما قرار گرفت. بعد حضرت فرمودن خب دیدن که درسته، فرمودن از چه راهی به اینجا رسیدین؟ تازه من مخالفم بود، چیزم مومنم نبود. عرض کرد که در اثر مخالفت نفس، هرچی نفسم گفت مخالفت کرد، این اثر خودش میگذاره. حضرت فرمودن بیا حالا ایمان بیار. عرض کرد نه. این فرمودن بس برخلاف این درخواست دعوی شما ادعای شماست. بعد یه مرتبه دیگه که بله ظاهرا حرف بدی نیست، ایمان آورد، مسلمان شد. اونچ که داشت همه رو فراموش کرد. عرض کرد یبن رسول چیکار کرد؟ من اونچ که داشتم دیگه از دستم رفت. فرمودن الان ذخیره شد برای آخرت. تا به حال این زحمات شما حاصله، این زحمات شما رو خدای عالم در دنیا داده بود، الان ذخیره شد برای آخرت. پس عرفان عملی نشه اینه که انسان بنده شدنه و تقربی خدا پیدا کردنه. انشاءالله که
خیلی ممنون
توفیق بده بر همون. انشاءالله
دست شما درد نکنه. پس جناب استاد تحریری، اون دو محوری که شما فرمودید باید بحث بشه، اینی که از چه مسیری باید این طی بشه، راه چیست، معیار برای این راه، و دوم این حقایقی رو که کسانی که طی طریق کردن با چه معیاری باید سنجیده بشه، یک معیار کلی اینجا عرضه شد و اونی که قرآن و روایات عرضه. که حالا در جزئیاتش باید بعد بس بعدم واردش. من داخل پرانتز فقط نکته‌ای رو عرض کنم که بعضیا در عرفان نظری اگر معتقد باشن اینا قابل بحث نیستش، قابل طرح نیستش، باید کسی برو برسه، ولی در عرفان عملی میشه گفت چون واسه تحریری که اینجا باید بحث بشه دیگه. یعنی اینا قابل طرح هست در رسانه، در مجالس عمومی قابل طرح هستش، ولی اون چیزایی که کشف میشه ممکن اختلاف نظر باشه که اینها قابل طرح و بحث نیست.
بله. این مسئله بسیار مهمی است که به هر حال در هر رشته‌ای یک مدعیانی وجود داره که به هر حال یک راه‌های تمایز بین حقیقت و باطل برای هر رشته به هر حال هست.
بله.
هم در عرفان نظری یک ملاکاتی ما داریم که مبین این است که دیدگاه‌هایی از خدای متعال و اسماء و صفاتش و از عالم و از ارتباط عالم با حق تعالی و اون معاد انسان ارائه شده، که در بحث‌های گذشته به طور تفصیل به عرض رسید که به هر حال این دیدگاه‌ها البته در یک سطح نیست و در سطوح مختلف به اختلاف افهام مطرح شده، لیکن اینطور نیست که در قرآن و سنت این دیدگاه ها مطرح نشده باشه. در مسئله عرفان عملی هم اینچنینه که این اینجا لغزشگاه های بیشتری داره، چون مسئله ادعای معرفت داشتن برای عموم روشن نیست عمدتاً که با چه ملاکی شخص ادعا میکنه و چه بسا مسائل خیلی سطحی را که افرادی به هر حال به نوعی حالا کشف میکنن یا بهشون کشف شده یا سیر کردن یا به هر حال از راه باطل براشون پیدا شده، اینها به عنوان عرفان مطرح میشه و کسانی که صفای باطنی دارند و دنبال حقیقت هستند، نوعا جوانها و نوجوانها و اینها که به هر حال اون فطرت توحیدی در اونها دست نخورده است و زمینه برای رشد براشون در انقلاب پیدا شده، با این به هر حال مطرح شدن این مسائل و به گونه ای رسانه‌ای شدن بعضی مسائل چه ما بخواهیم چه نخواهیم، به هر حال در شبکه‌های ماهواره‌ای اینترنتی این مباحث به هر حال مطرح شده، لذا به نظر می‌رسه که باید یک مبانی صحیحی ارائه بشه و مراتب این دیدگاه‌ها روشن بشه تا هر کسی بدونه که به هر حال چه چیزی رو میخواد و در چه مرتبه‌ای به گونه‌ای قرار داره تا دنبال اون بره. به تعبیر قرآن کریم حال که لیمیز الله الخبیث من الطیب، و انبیاء علیهم السلام به هر حال برای این آمدن که اعتقادات خبیث از طیب، اخلاقیات خبیث از طیب، اعمال خبیث از طیب رو خلاصه پاکیزه رو نشون بدن و راه رو نشون بدن. حالا هر کس خاص اون رو بره، منتها رسیدن به حقایق توحیدی و اون دیدگاه هایی که قرآن و سنت به آن دعوت میکنه یک مجاهدت مستمر رو لازم داره و قهرن یک سختی هایی رو در پی داره. کسانی نمیخوان سختی به خودشون بدن، میخوان هم این که یک جوابی به اون ندای فطرتشون داده باشن که به هر حال یک نوع ارضا شده باشند این حالت ارتباطشون با عالم غیب، و به نوعی هم با این مشتهیات نفسانیشون خلاصه برسن منافاتی نداشته باشه. لذا در این مسیر دستگاه‌های مختلفی، دکان‌های مختلفی به هر حال مطرح شده است و این مسائل در زمان ائمه علیهم السلام هم بوده و ائمه علیهم السلام پرده برداری می‌کردند از واقعیت خودشون و از انحرافات اونها، منتها به طور گسترده نبوده. الان خب به هر حال به طور گسترده شده، به هر حال ابعاد گوناگونی پیدا کرده. از این جهت باید روشن بشه اون کسی که به یک قوت‌های نفسانی میرسه خود این از راه‌های حق و باطله، لکن آیا خود این ملاک کمال انسانه، به معرفت حقیقی رسیدنه، یا اینکه نه اونطور که به هر حال بارها اشاره شد این است که شخص اون ارتباط آگاهانه را با خدای متعال برقرار بکنه و در زندگی عملی و در زوایای نفسانی خودش حضور حق تعالی را به گونه ای بتواند درک بکنه و این حضور رو در زندگی پیاده بکنه، که انشالله مباحث تفصیلی این مسئله اگر عمری باشه در جلسات آینده به عرض خواهد رسید.
خیلی ممنون. همون جوری که اساتید محترم اشاره کردن، بعضی ها امروز دنبال این کارهای خارق‌العاده رو هدف عرفان و هدف دینداری گویی تلقی میکنن، بعضی ها هم که دنبال این امور نیستن، احساساتی که امروز به عنوان تجربه دینی بحث میشه رو به عنوان محور دین، گوهر دین و اصل دین تلقی میکنند که گاهی هم ابا ندارند که بگن این احساسات با مواد مخدر هم گویی حاصل میشه و شما به اون احساس برسی کفایت میکنه. این مباحث به دنبال اینه که معیاری برای اون عرفان اصیل و رسیدن به خدایی که در قرآن و روایات مطرح شده رو به بحث بگذاریم. جناب صدر میدونید چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم. شما در مورد این توانایی‌های خارق العاده‌ای که به بعضی از اهل سلوک نسبت میدن نظرتون چیه؟ مثبت، منفی است و اصلا قابل طرح نیست؟ نکاتی بفرمایید ممنون میشم.
بله، همونطوری که من به ذهن اومد که نکته رو لازم دیدم که تذکران عرض کنم، اهل سیر و سلوک اون عارف واقعی در واقع دنبال به دست آوردن و از قبیل تیل ارز و مکاشفات و مشاهدات نیستن، ولی در اثر پیروی کردن و اطاعت از خدا و قرآن و اطرت خداوند عالم این اثر وسعی را در قلب انسان قرار میده و یجعل لکم نورا تمشون به. وقتی که حقیقت و چراغ توحید و حقیقت و چراغ ایمان و تقوا در دل انسان قرار گرفت، این اثر وسعی را میگذارد. در سوره مورکه الحدید آیه مورکه 28 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم والله غفور رحیم. ببینید اینجا خداوند عالم خطاب به مؤمنین میفهمه که تقوای الهی داشته باشید، اینا ایمان خاصی، و ایمان به پیغمبر بیاورید در نتیجه یؤتکم کفلین من رحمته. حالا این یؤتکم کفلین را چند جور معنا کردن، شاید درزم این نیست که کفلین دو نسیم از رحمت مراد چیه. بعضی حسن علیهم السلام تعبیر کرده اند، امام حسن و امام حسین، بعضیا که دنیا و آخرت، حالا اون تفسیرایی که به اصطلاح فرمودن. عرضم اینجا بود و یجعل لکم نورا تمشون به، خدای عالم یک نوری در دل شما قرار میدهد که به وسیله این نور حرکت میکنید. این قطعاً و قهراً اثر وضعی خود را میگذاره وقتی کسی که عارف واقعی شد. ولذا حقیقتاً اون کسانی که به این مقام عالی راه پیدا کردن اصلا زجر میبرن اگه یه وقت فرد سیرت باطن طرف را ببینن. واقعاً معذبن، واقعاً ناراحتن که چه خدایا، یا از نظر مشاهدات یا مکاشفات، حالا مکاشفات یه عالم دیگریه، مشاهدات یه معنی عالم دیگریه، هر کدام یک مراتبی و درجات دارن در جای خود. اگر به یک مراتبی مرحله میرسن دارای مکاشفات و مشاهدات میشوند، اینها بازم خائفن که مبادا خدای ناکرده یه وقت در اثر عمل کرده من خداوند عالم پاداش عمل مرا در همین دنیا داده باشه با همین، و اصلا خودشان سرگرم نمی کنن. کل ما شغله که ان الله فهو بسنم کن، حتی معنویات. بله، این به ذهن ما که حالا انشاءالله در جلسه بعدی انشاءالله عرض میکنم که انسان بایس چگونه راه را دنبال کند و از چه طریقی، و اگرم به اینجا که رسید این دلیل بر کمالات انسان نمی شود. بله، اما میشه اثر وزش میگذاره.
بله، میشه ابتدای سیر کسی با همین شوق وارد بشه، مشکلی نداشته باشه. ما تو اول که نمیخوایم یه نفر به مرتبه کمال رسیده باشه. به تعبیر مولوی، بهر نان شخصی سوی نانوا دوید، داد جان چون حسن نانوا را بدید. همین چیزها جذب کنه ولی به مرور دستش رو بگیرن.
ایرادی نداره، ممکنه آثار معرفت، آثار سیر و سلوک، حالا فواید که انشاءالله یه خدا توفیق بده که بعدا عرض بشه، این اثر وزرش بگذاره بهشان گفت گشتت کرد، اما نه اینکه از باب اینکه دیگه اگر یه مقدار راه اومد که یه روایت داره که اینم بگن بد نیست. بله، المنافق اذا صلى ركعتين ينتظر الوحي. منافق وقتی که دو رکعت نماز میخونه منتظر وحی، چرا بس وحی به ما نازل نشد؟ این ممکنه. بله، حالا اینطور دیگه نباشه که مثلا بگی حالا ما رفتیم ما به جایی نرسیدیم، ولی اینطور اثر آثار و فواید برکات سیر و سلوک و عرفان واقعا ممکنه بهشون گشتت کرد که به عنوان تشویق و مشوق راه باشه.
ممنون، فرصت برنامه تمام شد. در ادامه بحث از عرفان عملی، اساتید محترم جناب استاد تحریری و جناب استاد امیری وحید نکاتی رو فرمودن. عرفان عملی فرمودن که حوزه شدن در اینجا علم تنها کفایت نمی کنه و باید یک سیرورت ذاتی گویی اتفاق بیفته. قرآن و روایات معیار عرفان عملی هستند. در انتها هم نکته اضافه شد و اون این که هرچند این توانمندی هایی که در سیر و سلوک به دست میاد هدف اهل سیر و سلوک نیست، ولی اتفاق میفته و به عنوان حالا هدیه بشه تلقی کرد یا آثار طبیعی سیر و سلوک برای سالک به وجود میاد. ولی یک بحث اینه که چه مقدار اینها مجاز هستند که بروز بدن این حالت ها رو، در بحث های آینده شاید بهش اشاره بشه. فرصت تمام شد، انشالله در برنامه بعد وارد محور دیگه از عرفان عملی خواهیم شد. تا مجال دیگر شما بزرگواران رو به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.